بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که آقای داکینز اولا همه تحولات زیستی تا رسیدن به انسان رو ناشی از انتخاب طبیعی مطرح میکنه و اون رو پاسخگوی چیستان هستی میدانه، از طرفی انتخاب طبیعی رو کاملا کر و کور و نابینا میدانه. بنابراین همه این تحولات تا به انسان رسیده توسط عاملی کاملا ناهوشیار، بدون برنامه، ناجهتمند و ناآگاه در رخ داده، ولی محصول و نتیجه است بسیار شگفت، بسیار دقیق، بسیار پیچیده و تونسته به عامل هوشمندی مانند انسان منجر بشه. در اینجا یک سری اشکالات مطرح هست. اولا اینکه انتخاب طبیعی یا تحولات ژنتیک، اینها صرفاً روی عامل طبیعی مستقیم متمرکز میشه و بر اونها دست میگذاره، اما آیا پشت صحنه این تغییراتی که ما میبینیم توسط عواملی چون انتخاب طبیعی یا جهش های ژنتیک و اینها رخ داده، آیا پشت صحنه اینها هم هیچ عامل هوشمندی وجود نداره؟ خود اینها هوشمند نیستند، اینها فاعل مباشر طبیعی ناهوشمند و به تعبیر آقای داکینز نابینا هستند. اما چه دلیلی وجود داره که پشت صحنه عامل هوشمندی نباشه که اینها رو هدایت کرده باشه و جهت‌دهی کرده باشه که این فرایند تکاملی رو به این خوبی که طی کرده تا برسه به انسان در واقع پیموده باشه؟ هیچ دلیلی بر فقدان چنین عاملی وجود ندارد و خود نظریه تکامل هیچ ابزاری برای این که بتونه اون عامل پشت صحنه رو و اون هدایتگر بیرونی رو نفی کنه نداره، ادعاش هم نداره. خود آقای داروین هم صریحا گفته که نظریه من با خدا باوری سازگاره. نکته دیگر این که خب میگید که یکی از نکات میگذاره اینه که اینها خودکار هستن و طبق یک مکانیزم طبیعی به صورت خودکار عمل میکنن. خودکار بودن غیر از خودبسنده بودن است. خیلی چیزها خودکار هستن، ولی اون عامل سازنده به گونه‌ای طراحی کرده که این بتونه به صورت خودکار کار خودش رو انجام بده. بنابراین هیچ مانعی نداره که خداوند متعال مسیر حیات رو به جعل بسیط، نه جعل مرکب. جعل مرکب اینه که شما یه کاری رو میکنی، یه چیزی رو پدید میارید، بعد یه خصلتی رو میخواید داشته باشه، اون خصلت رو بعد بهش اضافه میکنی، یعنی نوعی دخالت میکنی و چیز دیگه‌ای بهش میدی یا ویژگی رو درش ایجاد میکنی. جعل بسیط اینه که با همون در واقع ساخت اولیه شما طوری میسازی که همه اتفاقاتی که میخوای رقم بخوره. خداوند متعال از اول جهان رو طوری آفریده که تمام این مسیری که میبینیم طی کرده اینها رو بتونه به صورت خودکار طی کنه و بره جلو. خیلی بخوام تشبیه کنیم، البته این تشبیه یه تشبیه خیلی خیلی ساده است، اینکه یه دستگاه اتوماتیکی رو کسی درست بکنه که این دیگه تو کار کرده خودش همه چیز رو اتوماتیک انجام میده و نیازی به دخالت بیرونی دیگه نداره. خب اگر ما دیدیم یه دستگاهی به صورت اتوماتیک کار میکنه، آیا باید بگیم که این اصلا هیچ طرحی، هیچ ذهنی، هیچ اندیشه‌ای، هیچ غایتی پشت صحنه نبوده، هیچ عامل دیگری نبوده و فقط خود این دستگاه رو ببینیم؟ نه، این درست نیست و این خودکار بودن این دستگاه به معنای خودبسندگیش نیست. چه نظام کیهانی به طور کلی و چه نظام زیستی و جهان زیست، همه میتونه از سوی خالق متعال به صورت با جعل بسیط فعال خودکار در واقع آفریده شده باشه و به سمتی که رسیده باشه به مانند حیات انسانی حرکت کرده باشه. اتفاقا بعضی از آیات شریفه قرآن هم در واقع کمک میکنه به این ایده. مثلا خداوند متعال در قرآن مجید میفرماد و ما امرنا الا واحده کلمحم بالبصر، ما یه امر بیشتر نداریم، اون همون امر در واقع اراده الهیست که کن فیکون. یه جعل داره خداوند، با همون یک جعلش نظامی با همه این ظرافت‌ها، دقت‌ها، ویژگی‌ها پدید میاد و کار خودش رو میکنه، میره جلو. بنابراین ما وقتی دیدیم یک موجودی داره خودکار کار میکنه، تازه پی میبریم که یک طراحی پشت این ماجرا هست که نیاز به این که لحظه به لحظه درش دخالت کنی، این پیچش رو شل کنی، اونو صفر کنی، این کلید رو بزنی، اونو قطع کنی، نداره. جوری طراحی شده که بتونه به خوبی همه این موارد رو خودش انجام بده، ولی این خودبسندگی وجودی رو پدید نمیاره. اون یک بحث فلسفی است و اساساً هم از حیطه علم و دانش تجربی خارجه و از نظر فلسفی در واقع این جهان، چه جهان زیست و چه سایر ابعاد جهان، هیچ کدام نمیتونن خودبسنده باشن. یه نکته دیگر هم در اینجا عرض کنیم. آقای داکینز قبلا گفت که داروین دوگانه خدا یا تصادف رو به هم زد. می گفت قبلا وقتی می گفتیم این جهان چجوری درست شده، این انسان‌ها، این نظام حیات، دو تا گزینه مطرح می‌کردن. یکی این که یا تصادفی به وجود اومده یا خدا درستش کرده. خب تصادفم که باطل، پس خدا. و آقای داکینز گفت که انتخاب طبیعی و نظریه تکامل شد گزینه سوم، که دیگه تصادف یا خدا رو زد کنار، به جای تصادف اصل انتخاب طبیعی قرار گرفت، خدا هم که به تعبیر آقای داکینز اصلا گزینه نیست، پس همه چی رفت کنار و انتخاب طبیعی شد در واقع تنها عامل منحصر به فردی که میتونه همه چیز رو برای ما توضیح بده. در اینجا یک انتقادی علاوه بر دیگر انتقاداتی که مطرح شد وارده، و اون اینه که شما گفتید داروین خدا یا تصادف رو زد به هم. خب اینجا هم که شما میایید و میگید انتخاب طبیعی، دوباره تصادف رو آوردید به میدان، دوباره شد هم خدا یا تصادف. چرا و چگونه؟ در اینجا اولا باید ببینیم تصادفی که گفته می شد خدا یا تصادف چگونه تصادفی است. تصادف انواع و اقسامی داره. یه وقت تصادف به معنای نبود علت فاعلیه که اصلاً نظریه تکامل هیچ مطلبی در رابطه با اون مطرح نمی‌کنه. و هر جمع نظریه تکامل میگه تصادف، منظور نبودن علت نیست. علت فاعلی رو نفی نمی‌کنه. هیچ کجای نظریه تکامل منظور از تصادف نفی هر گونه علتی از جمله علت فاعلی نیست. پس اون علت فاعلی سر جای خودش هست و از نظر فلسفی علت هستی بخش جهان وجود داره که خداوند متعال است و نظریه تکامل کوچکترین سخنی در رابطه با اون نداره. پس چی و نفی میخواست بکنه؟ بنابر آنچه که آقای داکینز میگه، علت قائی را، جهتمندی را، برنامه ریزی را، طراحی را، این که در واقع از جنس علت قائی است. خب شما گفتید که انتخاب طبیعی کر و کوره. انتخاب طبیعی کر و کوره، بنابراین هیچ غایتی در سر ندارد، هیچ جهتی و سودایی در سر ندارد. جهش ها رو هم که میگید تصادفیه، چون در یک جای داکینز میگه تصادف و انتخاب و قانونمندی، منظور از قانونمندی همون انتخاب طبیعیه که به صورت ضروری عمل میکنه، و جهش ها رو هم در واقع میگن هیچ ضرورتی در کار نیست و ناگهانی رخ میده چیزی. خب انتخاب طبیعی که غایت نداره، پس اینجا تصادف غایی هست. جهش های تصادف که از اول میگید خودتون تصادفی، اونجا هم که تصادفه. پس انتخاب طبیعی به علاوه جهش در واقع تصادف به علاوه تصادف است. تصادف به علاوه تصادف همون تصادف است. پس دوباره همون دوگانه میاد جلو که خدا یا تصادف. و بنابراین گزینه سومی اینجا مطرح نیست، الا اینکه در اینجا تصادف رو شما اومدید به شکل خاصی توضیح دادید، اما دوگانه خدا یا تصادف در واقع در اینجا به هم نخورده و در واقع شما دارید نوعی دیگر بازگویی میکنید همان تصادف رو. ضمن این که هیچ تضمینی وجود نداره که همه ساختارهای پیچیده از طریق تحولات مبتنی بر انتخاب طبیعی، بقایی و جهش‌های تصادفی پدید آمده باشند. یه نکته دیگری هم که اینجا مطرح هست اینه که آقای داکینز برای اینکه بتونه انتخاب طبیعی رو جانشین خدا بکنه و پاش رو محکم بکنه، ناچاره که یک سری مقوله هایی رو در اینجا برای ما توضیح بده که تا حدی برای ما اون رو فهم پذیرتر و قابلیت پذیرشش رو بالا ببره. ولذا میاد و مسئله تدریجگرایی در نظریه تکامل رو اینجا بیشتر توضیح میده. میگه ببینید، ما وقتی چشم باز میکنیم این همه تحولات عظیم رو در گونه های زیستی میبینیم، خب برامون خیلی شگفت انگیزه و میگیم که خب این حتما کار خداست و اینکه اینو تصادفی بخواد پدید میاد بسیار بسیار نامحتمله و غیر قابل قبوله. منتها آی داکینز میگه اینجا باید ببینید شما اصلا به چه شکلی به مسئله نگاه میکنید. یه وقتی که این سازوکار انتخاب طبیعی رو تک مرحله‌ای نگاه میکنید، مثل این که الان در یک آن یه اتفاق میفته، مثلا یه چیزی میشه انسان، یه چیزی میشه مثلا فلان موجود، خب این بله ما هر جور فکر بکنیم نمیشه، اینو نمیتونیم بپذیریم و ناچار میشیم که یک عامل هوشمندی رو پاشو وسط بکشیم و انتخاب طبیعی به صورت تصادفی و نمیدونم اینا جهش های ژنتیک و اینا نمیتونه برای ما این رو توضیح بده. اما اگر شما این رو تدریجی و انباشتی ببینید که ذره ذره آرام آرام در شرایط مختلف تغییراتی پدید میاد، یک تهدیدات زیستی بوده، یک تغییری در موجود زندهی به وجود آمده در بعض افراد جمعیت و انتخاب طبیعی اینو حفظ کرده، بعد تغییر دیگر در شرایط دیگر به تناسب، همینطور تا یه میلیون ها بلکه میلیارد ها سال ذره 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 اینا پدید آمده، لابلاش هم یه جهش های تصادفی شکل گرفته. این وقتی یک چنین مسیر طولانی رو پیموده باشه آرام آرام و ذره ذره، این دیگه قابل پذیرش میشه و محتمل میشه. بعد یه مثال میزنه، میگه شما فرض کنید یه دیواری سنگی رو در کوه رفتید توی کوهستان، در کوهستان شما یه جایی قرار گرفتید، میبینید یک دیواره سنگی بسیار بسیار مرتفعی وجود داره. خب میشه از این بالا رفت؟ این نمیشه، یعنی بسیار احتمالش ناچیزه، بسیار بسیار دشواره و ارزش ریسک کردن نداره. اما اگر پشت این دیواره سنگی یک شیب بسیار بسیار ملایم باشه، شما فرض کنید این دیواره سنگی 100 متره، این 100 متر بالا رفتن ازش محتمل نیست، بسیار بسیار دشواره و به سادگی شدنی نیست و لذا کسی هم ریسک نمی کنه. اما پشتش یه شیب ملایمه، شما فرض کنید که به طول مثلا 2 کیلومتر یه شیبی هست که اینقدر هموار ذره ذره آرام آرام میان تا میرسن سر این قله. این قله یعنی بالای دیواره سنگی که از این طرف نامحتمل بود بالا رفتنش، از اون طرف اتفاقا خیلی ساده است و راحت میشه رفت. میگه ببینید این تنوعات زیستی رو اگه ما مثل این دیواره، این طرف دیواره سنگی نگاه کنیم، یعنی فکر کنیم یه دفعه ناگهانی یه چیزی شد انسان، خب این نامحتمله. ولی انتخاب طبیعی اینجوری عمل نکرده، یه دفعه ای این کار رو نکرده، ذره ذره این اون شیب هموار آرام آرام طی میلیاردها سال تغییرات خرد جزئی ذره ذره اینا انباشته شده، یه دفعه میبینیم که الان که ما نگاه میکنیم انگار بالای اون قله ایستادیم، الان انسان بالای این قله ایستاده، پس از گذر از میلیاردها سال تحولاتی که از تکیاخته ها شروع شده تا به اینجا رسیده. بنابراین این اصلا چیزه نامحتمل و غیر قابل پذیرشی نیست. این هم یک دفاعیه است که از انتخاب طبیعی ناهوشیار برای تحولات زیستی میکنه. خب این هم پاسخهایی داره که انشالله در جلسه آینده تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.